فبقول از حضرت فاطمه سلام الله علیها زیاد سخن گفتیم، اما از سخنان حضرت فاطمه سلام الله علیها زیاد نگفتیم. ولذا خیلی ها وقتی ازشون سوال میکنن که حالا از حضرت فاطمه مثلا 5 تا جمله بگید راجع به اونا، هر کدوم 5 دقیقه بحث بکنید تا ما بفهمیم برای چی ایشون الگوی زنان جهان و مردان جهان و اینا هستن، معمولا با پاسخ سکوت مواجه میشن، جز دو سه جمله مشهور از ایشون کسی معمولا چیزی نمیده. فاطمه شناسی رو در این نوبت از طریق بخشی از فرمایشات و مواضع و شخصیت ایشون پیگیری کنیم. در باب اتفاقات پس از پیامبر که بعد به رنجوری و شهادت و مظلومیت و اعتراض ایشون انجامید اشاره کردم. ممکنه بر اساس بعضی از مرثیه خوانی هایی که بخشی از شیعه، بخش عوام شیعه معمولا راجع به ایشون دارن، این توهم پیش بیاد که حضرت فاطمه سلام الله علیها وقتی که از خلافت و مظلومیت و ولایت علی سخن میگفتن توجه به مثلا اینکه شوهرشونن، پسر عموشونن، اینا هم داشتن. و مثل که بعضی ها جوری مرثیه میخوانن برای فاطمه زهرا سلام الله علیها که انگار ایشون نگران یه مزایای شخصی برای خودشون، برای علی علیه السلام، برای فرزندانشون داشتن. مثلا پیغمبر رهبر امت بوده، حالا به ما چی میرسه؟ زمین ما رو که گرفتید، یه زمین داشتیم او رو گرفتید، اموال و املاکمون رو که گرفتید، حکومت هم قرار بود ما جانشین بابامون اینا باشیم، جانشین پدر باشیم، اونم که نگذاشتید و و و. بخشی از مرثیه خوانی های مرسوم بین ما یه جوری بحث میکنه که انگار حضرت زهرا سلام الله علیها نگران از دست رفتن و از دست دادن موقعیت اجتماعی خودشون و امیرالمؤمنین و فرزندانشون بودن. و وقتی حضرت امیر میفرماد حکومت حق من است، مثل اینکه مثلا من بگم آقا این قالیا حق منه، حق شما نیست، این فرش رو شما بر ندارید، مال منه. در حالی که اگر کسی علی شناسی و فاطمه شناسی رو در حد اقل مسئله هم مستند به منابع احراز کرده باشه، هرگز چنین توهمی در حق علی و فاطمه سلام الله علیهما نمی کنه. حضرت امیر نگران امته، نگران دین خدا و قرآن است، نگران حقوق مردم، حقوق مادی و معنویشون و عدالت اجتماعی و رشد معنوی مردمه، نه مردم مدینه و حجاز فقط، مردم نه فقط مسلمین جهان که امروز به بیش از 1.5 میلیارد هستن، بلکه به کل بشریت تا ابد داره میاندیشه. وقتی حضرت فاطمه میگه حق علی، مراد در اگر دقیق بنگریم یعنی حق امت، حق بشریت. این حقی که میگن حق علی منظور استحقاق است، یعنی این مقام شایسته چه کسی این اختیارات و این مسئولیت و رهبری. این شایستگی، استحقاق یه وقت مخلوط نشه با دعواهایی که ماها داریم، ولو یک طرفمون خوب و مظلوم، یک طرف ظالم که میگه حق منو خوردن، یعنی زمین بابامو بردن، ارث ما رو بالا کشیدن، حکومت ما رو گرفتن. اساسا نسبت دادن چنین نگاهی به اهل بیت، به علی و فاطمه سلام الله علیهما، جنایت و ظلم بزرگ در حق اونهاست و نشناختن اوناست. توهینی بالاتر از این به حضرت فاطمه سلام الله علیها نمیشه کرد که بگه ایشون دغدغه اصلیش و نگرانیش مثلا سر باغ فدک بود. اون خطبه فدکیه هم من نمیدونم کی اسمشو گذاشته فدکیه، یا اگر گذاشته منظورش آدرس دادن بوده بیشتر شاید، و الا محتوای خطبه فدکیه، محتوای این خطبه اصلا یک مقوله فدکیه نیست. فدک یکی از مسائل، اونم نه به خاطر یک تک زمین، به خاطر پامال شدن یک حق. به این معنا که وقتی با فاصله کوتاهی از رحلت پیامبر حق قطعی تنها فرزند باقی مانده از ایشون که وصیه ایشون و وصی ایشون هست علی و فاطمه میگیریم، با بقیه مردم چه خواهید کرد و با بقیه حقوق چه خواهید کرد؟ بعدم آمدیم با تحریف مذهبی این مسئله که یه مشروعیت قلابی، همون سخنرانی که کامل هم نیست، بخشش سانسور شده، حذف شده، یک سخنرانی توحیدی است، مباحثی که امروز از سنخ کلام و فلسفه و عرفان نظری و عرفان عملی بخشش ایناست. یه بخشش بحث انسان و حقوق انسان و کرامت انسان، بحث عدالت، بحث محبت، بحث آشنایی با فلسفه تاریخه، بحث آسیب شناسی انقلاب و جنبش بزرگ پیغمبره، بحث خطر ارتجاعه، خطر فاسد شدن انقلابیون پس از انقلابه، خطر مصادره شدن یک نهضت عظیم توحیدی است، خطر حاکمیت جهل و بیعدالتی، جهل و ظلم بر امت اسلامی است با پوشش اسلامی. حضرت فاطمه سلام الله علیها برای اینا داره فریاد میزنه. وقتی هم که میگه علی، وقتی که از خلافت ولایت علی سخن میگه، شما ببینید باز ایشون چگونه استدلال میکنه. از اون استدلالش میشه فهمید درد فاطمه سلام الله علیها چیست. روایاتی که از حضرت فاطمه در مورد خصوصیات شخصیت ایشون عرض میکنم، از این سخنان از فاطمه سلام الله علیها، یکی بود معنوی خود حضرت فاطمه است. دقت کنید، نقش شده که جبرئیل بر پیامبر نازل میشه که خداوند به عبادات و شب زنده‌داری ها و اذکاری که فاطمه میگه، روزهایی که میگیره، سجده های طولانیش، تفکر ربانیش، اخلاصش برای خدا، خدمتش به مردم و به خلق و به فقرا و محرومین برای خدا، حضورش تو این جبهه ها، همه رو میدن. فاطمه ملکه توحیده. حضرت فاطمه سلام الله علیها، ببین این دختر کوچک به حدی تو همه صحنه ها بلوغ و رشد از خودش نشون میده که پیامبر در شرایطی که تنها مونده، وقتی که مسلمان‌ها رو تبعید کردن، از مدینه بیرون کردن، جناب ابو طالب، اون شیب ابو طالب یک سرزمینی بود، مزرعه بزرگ، یک شبه دره بود، مال ایشون بود، گفت بریم همینجا. خب آمدن اونجا، اونا محاصرهشون کردن، 3 سال محاصره مطلق، تحریم اقتصادی، نه از تحریم‌های الکیه که ما هستیم، تحریمی که غذا برای خوردن نبود، گاهی لباس نداشتن که نماز بخونن باش، یک لباس رو تعویض می‌کردن باش نماز می‌خوندن، بیماری می آمد، شبهای سرد، روزهای داغ، 3 سال تو محاصره. و اینجور وقتا می دونید فشار سنگینه، مخصوصا رو رهبر و رهبران، چون همه ایمانا که به یک اندازه نیست، یک کم که میگذره فشارها زیاد میشه. اول همه شعار میدن ما نمیدونم هستیم و اینا، بعد گرسنگی، تشنگی، خطر، فشار، دوری، قربت، تهدید، گرما، سرما، خطر مرگ، هر چی بیشتر نمیشه، یک دهی هی متزلزل شروع میکنن به پچ پچ کردن و فس فس کردن و اعتراضات شروع میشه. بابا این چه رسمی بود؟ کی اصلا درست بود؟ اصلا این مسیر میارزید؟ اصلا پیغمبر شاید اشتباه کرده؟ اصلا واقعا اینا وحی بود؟ نبود. خب چرا اونجا اینجوری عمل نکردین؟ ما تندروی کردیم، ما یک کار کردیم، اینا ما رو تحریم کردن، ما یک کاری کردیم، اشتباه کردیم، افراطی عمل کردیم. حالا پیغمبر بره تمومش کنه، حالا چند تا شد پس بگیر، اینقدر همین حرفا شروع میشه. تو این شرایط پیامبر باید هم به اینا آرامش بدن، هم معابطه، بعضی ها مؤمنین مکمه، بعضی ها ندیگه شلن. تو این شرایط سخت، ظرف مدت کوتاهی، 2 پناه اصلی پیامبر، 2 یار اصلی پیامبر، جناب خدیجه ام المؤمنین مادر اهل بیت سلام الله علیها و جناب ابو طالب پدر علی ابن ابی طالب، این 2 نفر با فاصله کوتاهی در این محاصره اقتصادی و سیاسی از دنیا میرن. حضرت رسول خدا تنها و تنها تر میشه. بعد این فاطمه دختر کودکیه، چنان میرسه به پیغمبر و چنان این دختر بچه از این خیمه به اون یکی با اینا صحبت کردن، به اینا آرامش روحی دادن و به پیغمبر میرسه که پیامبر دست این دختر بچه رو میبوسن، میگن که ام ابیها فداها ابوها، پدرش به فدایش، این مادر منه، دختر من نیست، مادر منه. ام ابیها یعنی مادر پدرشه. این دختر برای من مادری کرد، دختری نکرد، مواظب منه، مثل پروانه دور من میچرخه. فاطمه سلام الله علیها از کودکی تو خط مقدمه دیگه، وسط قلب نهضت. وقتی قبل از این محاصره پیامبر قبیله به قبیله، محله به محله میرن توی مکه و اطراف او دعوت میکردن، صبح میامد قشنگ کتکشو مفصل میخورد، سنگ میزدن دیوونه دیوونه دوروبرش، بچه ها رو میفرستادن سنگ میزدن، فوش میدادن، سر و صورت پیامبر مجروح و خونی میشد، یه زمانی خدیجه و علی و فاطمه این ستا بودن دور پیغمبر، می آمدن جلوی مردم که سنگا به اونا بخوره. پیامبر خونین و مالین می آوردن بیرون، فاطمه می نشست تو آغوش پیغمبر، خون از سر و روته سر صورت پدرش پاک می کرد. فاطمه سلام الله علیها کودکی در قلب نهضت. معنویت ایشون ببینید چقدره. یه وقت جبرئیل آمد، این همه فاطمه رشد معنوی کرده، به سرعت داره از آسمان ها عبور میکنه، بالا میاد دختر، تو دامن تو تربیت شده و چه شایستگی از خودش نشون میده. به فاطمه بگو هر چه از خدا میخواهی بخواه، نه برای که دختر پیغمبری، خودت مستجاب الدعوی، اینقدر به خدا نزدیک شدی که اراده خدا اراده توست، چون اراده تو اراده خداست. پیامبر به حضرت فاطمه میگن، جبرئیل میگه که از خداوند چی میخوای؟ اگر میخواید حضرت فاطمه رو بشناسید، رشد معنویش رو، این روایت، این جمله از فاطمه رو دقت کنید. حضرت فاطمه کمی سکوت کردن، یه دختر نوجوان. بعد به پدرشون فرمودن که سلام منو به ایشون برسونید و بگید که هیچ نمیخوام جز خدا را، از خدا فقط خدا رو میخوام. واقعا این حرف رو کی میتونه بزنه؟ تمام عالم رو بهش عرضه کنی، بعد این برای فدک گریه میکنه؟ فدکی که وقتی علی ابن ابی طالب خلیفه شد فدک رو پس نگرفت، گفت دعوای ما سر زمین نبود آقا، دعوا سر حق و عدالته. زمان موسی بن جعفر وقتی که حکومت، گفت آقا این فدک کجاست، بیاد اختلافات از همونجا هم که شروع شده و اینا، این مردای فدک رو بگید که ما فدک رو به شما پس بدیم. و زمان بنی عباس دیگه که بنی امیه سقوط کردن، مصعب بن جعفر فرمودن اگر مردای فدک رو بگیم پس میده؟ گفت بله به حتما. گفت از آمو دریا تا مدیترانه، از بین النهرین تا کجا، تا ماوراء النهر، یعنی بحث ما سر زمین نیست، مسئله عدالت و حکومت و امته. اصلا این دقیقاً بهترین تفسیر بر مسئله فدک، این جمله موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن مرزهای فدک کل جهان اسلامه، کل بشریته، مسئله ما مسئله خود شخصی نیست. البته اونم خیلی مهم بود، یک ظلمی بود، ولی مسئله امام موسی بن جعفر فرمودن که مادر ما فاطمه وقتی بهش میگن، مسئله این بود که از اونجا شروع شد کل جهان اسلام و کل بشریت رو گرفت، با همون منطق ظلم گسترش پیدا میکنه. جمله از فاطمه در جواب پدر، در جواب جناب جبرائیل، فرشته معرفت و آگاهی و وحی، فرمودن که از خدا، پرسیدن از خدا چه میخوای؟ حضرت فاطمه فرمود که شغلنی عن مسئلته لذت و خدمته، گفت اینقدر من غرق لذتم، اینقدر قدر غرق لذتم، لذت چی؟ لذت خدمت به خدا، شب و روز من فقط دارم به او میاندیشم، عشق بزرگ من اوست و برای او و به نام او و به یاد او خدمت به مردم، اینقدر من غرق لذت خدمت خدا هست، خدمت به خدا هستم که اصلا فرصت نگیدم فکر کنم ببینم یه فهرستی از خواسته ها چیا باید از خدا بخوام. اصلا من ذهن من مشغوله، شغلنی، قلب من و ذهن من اصلا حواسش اینجا نیست که برای خودم چی بخوام از خدا، مشغول کرده، باز داشته مرا ان مسئلتهی، از هر خواستهی، از هر خواستهی چی؟ لذتی رو که از حضور در خدمت خدای متعال میبرم، همین که من احساس میکنم در حضور او و در محضر او هستم، من اصلا شب و روز غرق لذتم، من شادم، چیزی نمیخوام، لا حاجت لی، هیچ نیازی ندارم، هیچی نمیخوام برای دنیا، فقط یه چیز از خدا میخوام، غیر النظر الی وجهه الکریم، فقط از خدا یه چیز میخوام، نظر به وجه الله. خدا اجازه، خداوند اجازه بده تماشاش کنم، اجازه بده من بیش از این به او نزدیک شم، بیشتر بشناسمش، بیشتر به او عشق بورزم. فقط یه چیز از خداوند میخوام، من هیچ آرزو و نیازی ندارم جز اینکه خداوند اجازه بده و امکان بده نظارگر رخسار زیبای او باشم، بذاره این قشنگیاشو من بیشتر ببینم. اینه فاطمه، در اوج عرفان، اوج معنویت، بالاترین مقام معرفت و معنویت و آگاهی و شناخت، هیچی نمیخوام جز دیدار تو، ملاقات با تو، حضور در محضر تو، با من نجوا کن، بذار باید حرف بزنم، با من حرف بزن، بگذار از این که هست نزدیکتر بشم. آتش عشق و شوق مرا هیچی فرو نمی نشونه. من دنیا، کل دنیا چه ارزشی داره که من از تو بخوام؟ من بیام تو محضر تو از تو چیزی غیر از تو بخوام؟ اینا از فاطمه، از خدا دیدار خدا رو میخوان، از خدا خدا رو میخواد، نه چیز دیگری. میگه هر چیز دیگری حقیره در محضر تو، نه دنیا میخوام، نه عزت، حتی سلامتی، عزت، خوبی، راحتی، اینا همه رو البته در دعای دیگه میگن بخواید، همه هم بخوان. اما از فاطمه میگه واقعیت چیه که اینا برای من کمه، اینا کوچیکه، خودتو میخوام، بهشتتم اصالت نداره برای من، خودتو میخوام. جبرئیل رو خدا میفرسته به پیامبر اکرم، فاطمه جان هرچه از خدا میخواهی بخواه، جبرئیل همینجاست اینک. و بعد جالبه در روایت هم داریم از فاطمه، خب جبرئیل به پیامبر نازل میشد، ایشون هم جوری رشد معنوی پیدا کرده بود که خود از فاطمه میفرمان هر وقت جبرئیل میآمد دیگه من میفهمیدم که آمد، من میفهمیدم جبرئیل بر پدرم، بر پیامبر نازل شد. حضرت امیر خلیفه و حاکمی بود که تا یک سال سراغ نان نرم و جگر کباب شده نرفت، تا یک سال نرفت، با اینکه من میدونستم ایشون از یک سال پیش مایل بود این غذا رو بخوره و نخورد. بعد از یک سال و اندی یه وقتی که دستشون کمی چیتر بود و بازتر بودن، روزه بودن، گفتن افطار امروز یه جگری درست کنیم بخوریم. موقع افطار فقیری آمد، حضرت امیر همون جگری هم که درست کرده بودن کلشو به او دادن و دوباره با آب و نان افطار کردن. بعد از یک سال که میگفت دیگه برنامه‌ریزی کرده بود کرده بودیم برای این نون و جگر امشب، گفتم آقا دیگه حالا امشب این نون و جگر رو حداقل بخورید. فرمودن نه، من میترسم مصداق و آیه قرآن باشم که در قیامت میگن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، همه سرمایه‌تون رو تو دنیا خرج کردید و هر چی خواستید تو دنیا بهره بردید، دیگه چیزی برای خودتون برای آخرت نگذاشتید. از هبتم طیباتکم، اون نیروها و استعدادها و توانهای پاکیزتون رو تو دنیا همه رو مصرف کردید، فی حیاتکم و دنیا ظرفیتتون پر شد و استمتعتم بها، کیفتون رو دیگه شما تو دنیا کردید، دیگه چیزی برای آخرت نگذاشتید. میگه ترسید حضرت امیر، گفت من میترسم منم یه وقت جز اونا بنویسم. قنبر میگه که حضرت امیر غیر از اینکه کمک عمومی به همه مردم میکرد و تأمینشون میکرد و فرمود کاری کردم دیگه در جامعه من انسان گرسنه‌ای نیست الا که از بهترین گندم دارن نان میخورن همه و همه سایه بالا سر دارن و همه از گواراترین آب دارن میخورن، در این حال به کسانی که باز از بقیه محروم تر بودن اینا رو شناسایی کرده بود، یتیم، بیمار، زمینگیر، زنانی که سرپرست نداشتن و اینها، و غیر از این خدمات حکومتی منظمی که به همه میکرد، میگفت باز شبا ایشون شخصا غذاگاهی درست میکرد و رو دوش خودش میبرد خانه و به بچه های یتیم رو پیدا میکرد و با دست خودش در دهان بچه ها غذا میگذاشت و میگفت که این کافی نیست، من خودم هم باید مستقیما این کار رو بتونم انجام بدم، غیر از اینکه حالا حکومت میکنه من خودم نباید محروم بشم از این نعمت و فضیلت خدمت به یتیم و فقیر و اینها. یتیمان بسیاری را شناسایی کرده بود، خرما و برنج و آرد بر دوش خود میگذاشت و اجازه نمیداد منم کمکش کنم، میگفت این فهم خودمه، میگفت از رو دوشش یه وقت افتاد آمدم کمک کنم بذارم دوش، گفت نه خودم، این چیزیه که شریک توش نمیخوام، کمک به فقیر، کمک به محروم، کمک خدمت به یتیم. میگه غذای خوشمزه‌ای درست میکرد و با دست خود در دهان کودکان یتیم میگذاشت در حالی که نوازششون میکرد. بعد جالب پیغمبر میگه بعد هم علی برای کودکان صدای گوسفند در میآورد تا بچه‌ها بخندند. خلیفه مسلمین عارف کامل ولی خدا میگه اینقدر محبت میکرد به بچه‌ها که لوددت انی کنت یتیما، میگفتم کاش که منم یتیم بودم، کاش که منم بچه یتیم بودم علی میآمد سراغ ما. یه شب اومدم دیدم امام دیگه خیلی خلاصه بازی کرد برای بچه‌ها، کشتی و همین جور کرد تا این بچه‌ها بخندن اینا. اومدم بیرون گفتم آقا به نظرتون سبک نیست اگه کسی ببینتون مثل بچه‌ها کار اینا رو میکنید تا اینا بخندن؟ میان رو شونتون، رو پشتتون لگد میزنن، میان بالا گردنتون میشینن. حضرت امیر چی گفت؟ فرمود که میخوام وقتی از این خونه اینا میان بیرون همشون لبخند بر لبانشون باشه. اینا فقط شکم نیستن، احساسات هم هستن. این بچه‌ها محبت میخوان، عاطفه میخوان. همین که در آغوشم میگیرم اینا رو بغلشون میکنم، میبوسم، نوازش میکنم، براشون لطیفه میگم، میخندونمشون، این ارزشش کمتر از غذایی که بهشون میدم نیست. هیچ خانه‌ای نیست که ما از اون بیایم بیرون مگر اینکه لبخند بر لبان مردم باید باشه. میگه گرسنه‌ای به مسجد آمد، رسول خدا گفت امشب چه کسی میهمان میخواهد؟ علی گفت من. حضرت فاطمه میگه ایشون گفت من، در حالی که ما تو خونه چیزی نداشتیم. مهمان رو آورد خونه، گفتش که علی گفت که غذا بیار که با مهمان با هم بخوریم. گفتم که غذایی نیست که خودمونم بخوریم، فقط این مقدار بسیار کمی است به اندازه یه دختر بچه‌ای، اونم گذاشتم برای بچه‌ها. حضرت امیر فرمودن من مهمان آوردم خونه، به بچه‌ها کمتر غذا بخورن امشب، خودمونم نه. واخه ببین چیکار کرد، بچه‌ها برن بخوابونید. بعد میگه که سفره رو انداختن، حضرت امیر چراغ رو خاموش کرد که مثلا روغن چراغ کمه که میهمان نبیند که جلوی میزبان چیزی نیست که بخوره. میگه حضرت امیر خلیفه سر سفره یک کمی با فاصله نشست، کنار میهمان در تاریکی وانمود کرد که داره چیزی میخوره. چراغم فتیله رو کشید پایین که میهمان نفهمه چیزی نیست تو سفره، هرچه هست جلوی او گذاشتن. صبح آمدن پیامبر به حضرت امیر فرمودن دیشب چه کردی؟ حضرت امیر گفتش که چطور؟ فرمودن دیشب این آیه نازل شد که جبرئیل آمد که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اونایی که دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن با اینکه خودشون گرسنه‌اند و حق خودشونه میدن به دیگران و ایثار میکنن، این آیه دیشب در حق تو نازل شد. حضرت امیر میگه من حیا کردم که میهمان خونه بیارم و گرسنه برگرده. و ایشون یه آدمی نبود یک کار تو یک حوزه فقط کار کنه، تو همه جانبه و چند بعدی. ببینید انسان اسلامی همچه انسانیه. لما کان یفرق من الجهاد یتفرق لتعلیم الناس وللغزاء بینهم، وقتی جبهه و جهاد بود میجنگید جلوتر از همه. میدونید زره هم فقط جلو میبست، پشت نمیبست. میگفت من نه اجازه میدم کسی از دشمن بره پشت من زنده بمونه و بره او طرف، و نه خودم پشت به دشمن میکنم، لذا این طرف زره نمیخواد، اسراف. تو جنگ اینطور، لما کان یفرق من الجهاد، وقتی از جهاد فارغ میشد، جنگ نبود، عملیات نبود، یتفرق لتعلیم الناس، میامد مردم رو آگاهی دادن، تعلیم و تربیت انسانها، آشناییشون با مفاهیم الهی، والغذاء بینهم، و قضاوت و داوری بین مردم و حل اختلافات. فاذا فرق من ذلک، بعد که دیگه این کارم نبود، کار نظامی، مشکل نظامی نبود، مشکلات اجتماعی دیگه نبود، دقت کنید، وظیفه جهاد نداشت، وظیفه قضاوت و تعلیم و تربیت و اینا نبود، وقت خودش بود. فاذا فرق من ذلک اشتغل فی اهات له یعمل فیه بیدایه، میرفت سراغ کار، بیلور میداشت میرفت سر زمین مشغول کار و کشاورزی و تولید. و هو مع ذلک ذاکر لله تعالی، در تمام این مدت هم ذکر میگفت و قلبش متوجه خداوند بود. اینم اون نکته که عرض کردم که جامعه سازی، تمدن سازی، الگوی پیشرفت، اینه جمع دنیا و آخرت، توکل و در این حال تلاش و علم و برنامه ریزی. امام صادق علیه السلام فرمودن جعل الله الخبز متعذرا لا ينال الا بالحيله والحركه، خداوند نون مفت به کسی نمیده، امکانات در اختیار همه هست، خدا رزاق، اما باید کار کنی، باید کار کنی، حیله و حرکت، یعنی حیله یعنی برنامه، چاره اندیشی، حرکت یعنی کار و تلاش. فرمود با حیله و حرکت، با برنامه و کاره که ليكون للإنسان في ذلك شغل يكفه أما يخرجه إليه الفراق من الأشر والعبث. إنسان باید هم فکرش کار کنه هم به دستش تا هم از بیکاری بیرون بیاد، هم سیر شه و هم کار عبث نکنه و از سبکسری و بیهودگی در امان بمانه.